سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 با وقت افغانستان شد. بخش اعظمی 60 دقیقه با پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرهای مهم. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از حکومت طالبان خواسته است که ابراهیم محتاج خبرنگار افغان را فوراً رها کند. ضیا بومیار رئیس این فدراسیون دیشب به رادیو آزادی گفت که اگر مقامات محلی طالبان مشکل در کار خبرنگاران می‌بینند، باید آن را از طریق کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای حل کنند. منابع در کندهار دیشب به رادیو آزادی گفتند که ابراهیم محتاج، مسئول رادیو ملت‌غک و دیگر کارمندان این رسانه، 5 روز پیش از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان در کندهار بازداشت شدند. اما پسانتر دیگران رها شدند. آقای محتاج هنوز هم در بازداشت به سر می‌برد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد دلیل بازداشت او چیز نگفته است. وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان این کشور توصیه کرده که از سفر به افغانستان بپرهیزند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده است که احتمال حملات تروریستی، بازداشت بی‌دلیل، اختطاف جنایت‌های دیگر وجود دارد، بنابراین آمریکایی‌ها نباید به افغانستان سفر کنند. بر اساس اعلامیه، گروه‌های متعدد دهشت افغان در افغانستان فعالند و امکان دارد شهروندان ایالات متحده ربوده شوند. در بیانیه آمده که طالبان برخی کارمندان مؤسسات خیریه را اذیت و بازداشت کردند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. وینا جورج، وزیر صحت ایالت کرالا در هند، گفته که در نتیجه لغزش زمین اوایل امروز در این ایالت دست کم 24 تن جان باختند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جورج افزوده که شمار زیاد افراد زخمی شدند. او گفته که تاکنون اجساد 24 تن به شفاخانه ها منتقل شدند و عملیات نجات روان است. پیش از این گزارش شده بود که به دنبال باران سنگین در جنوب هند در نتیجه لغزش زمین 5 تن جان باختند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته به حملات راکتی مرگبار اخیر که با کشته شدن 12 تن در ارتفاعات جولان انجامید پاسخ شدید خواهند داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این در حالی است که دیپلمات‌ها در تلاش هستند تا جلب افزایش تنش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان را بگیرند. اسرائیل و ایالات متحده حزب الله تحت حمایت ایران را مقصر دانستند، اما گروه حزب الله دست داشتن در حمله راکتی و مجد الشمس را رد کرده است. نتانیاهو به روز دوشنبه هنگام دیدار از محل اصابت راکت در شهرک مجد الشمس گفت که دولت اسرائیل این رویداد را به پاسخ نخواهد گذاشت و پاسخ شدید خواهند داد. و محمد صمیم فیضاد، عضو تیم جودوی افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس، امروز به مصاف حریف اتریشیش خواهد رفت. او در مورد آمادگیش چنین گفته:
ما خیلی آمادگی گرفتیم. به مدت 6 ماه میشه قرنطینه است. 2 تایم تمرین با فشرده جریان داره. تمرین میکنم، آمادگی داریم که با امید از اینکه یک مدال رنگین برای افغانستان کسب کنیم.
3 زن و 3 مرد در قالب 4 رشته ورزشی به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات حضور دارند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام، خدا کند که با رامش کامل به سر ببرید. آیا می دانید برخی از زنان خوبترین سالهای زندگیشان را بدون کدام احوال یا آدرسی به انتظار شوهر به سفر رفته‌شان سپری می کنند؟
5 سال میشه که هیچ معلومش نیست. خرج مصرف و ما روا نمیکنه. خاطرش چه چیزش ندارم.
در این حال این زنان با کدام مشکلات اجتماعی و خانوادگی مواجه میشوند؟
طفلایم در خانه بی سرپرست میمانه. لک خوردم 5 سال است. پدر خودم ندیده. و هر کس میبینه پدرشان رنگ میبرد.
استفاده از کدام راه‌های مناسب سرنوشت این گونه زنان را معلوم و تضمین کرد و آیا راه حل وجود دارد؟
بازار کار افغانستان انکشاف پیدا کنه و پیدا کردن کار بر جوانا و بر نسلی که میتونن کار کنن ساده تر شود و خانواده افغانستان بتونن خرچ روزانه خود پوره کنن.
جواب همه این پرسش ها را در این برنامه زن و زندگی میتوانید بشنوید. با ما باشید. دوستان شنونده، شمار زیادی از زنان در افغانستان شکایت دارند و میگویند پس از سپری شدن مدتی از ازدواجشان، شوهرانشان به منظور کار کردن به کشورهای دیگری به مسافرت رفته و آنان را با همه مسئولیت ها و مشکلات زندگی تنها گذاشتند. گفته می شود این زنان کسانی هستند که بعد از ازدواج مورد بی‌توجهی شوهرانشان قرار گرفته و این گونه تنها گذاشته شدند. و گفته این زنان آنها مصارف زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و هم توانایی گرفتن طلاق خیش را نیز از شوهرانشان ندارند. گفته شده است این زنان در حقیقت قربانی لجبازی ها و عقده های مردانی هستند که تحت تأثیر فرهنگ و عنانات ناپسند نسبت به زنانشان قرار گرفته، طوری که نه حاضر به ادامه زندگی مطابق با شرایط قانونی و حقوقی با آنان هستند و نه میخواهند آنها را طلاق بدهند. زنی از ولایت پروان میگوید او از کار و تهیه نان و آب و رفع احتیاجات اولادها در نبود پدر و هم انتظار بی نتیجه طرف در مدت 5 سال خیلی خسته شده است.
حضوری سیم 15 سال میشه. 5 طفل دارم. شوهر برکار کردن ایران رفته بود. 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست. خرج مصرف و ما روا نمیکنه. خاطرش چه چیزش ندارم. من که اولادکای مسئول به خانه کرای خودم کارگر هستم. کرای خانه را خودم میتونم تخلام در مکتب میره. خرج مصرف از ما خودم میتونم. حالا زیاد از زندگی خود خسته شدیم. رنج میبرم. تناستم. هزار جنجال روزایی میشه که بگه چیق بزنم. هیچ حوصله‌ای نمونده.
هرچند برخی اوقات بیکاری و تنگدستی باعث می شود تا مردان خارج از کشور سفر کنند. اما بعضی از این سفرها سالیان متمادی طول می کشد و سبب از هم گسیختگی رابطه زن شوهری شده و شلاق مشکلات بیشتر از همه بر پیکر زنان وارد می گردد. شماری از این زنان می گویند از جواب دادن به پرسش های اطفالشان و از غیابت و محرومیت عطوفت پدر عاجز آمدند، که به گفته این زنان آنان برای پرسش های مکرر اطفالشان در مورد پدر جوابی ندارند.
طفلکایم بسیار رنج میکشه و با بیماچه وقت میاید. طفلایم در خانه بی سرپرست میمانه. لک خوردم 5 سال است. پدر خودم ندیده. و هر کس میبینه پدرشان رنج میبره. میاد پیش میگه پدرم کجاست. وقتی که بیادرم برشان یگان چیز میگیره میاید باز میگه که مادر و پدرم است. میگم نمیخوام مامایت. میگه پدرم کجاست. اون از گرا پدرشان از آسمان نیست. مادر تو چی وقت تو چی رقم باشه.
از سوی دیگر سهیلا باشنده شهر کابل در مورد عواقب این گونه انتظار زنان رها شده از سوی شوهران به سفر رفته و مشکلاتی که دامنگیر این زنان شده است توضیح داده میگوید:
برای زی خانم مشکلات زیاده و چه قسم باید زندگی خود پیش ببره. نمیتونه از اینمی تنگنا خودی بکشه. بخصوص خانمایی که دو طفل و 3 طفل دارن. اونا خو مشکلاتشان به حد زیاد میشه. لباسشان است و وقت و ناوقت آمدنشان است. درس و تعلیمشان است. کل مشکلات است که دامنگیر از خانم میشه. وقتی که بی سواد بود خود از او دستش به کس دیگه دراز است. با سواد هم است که بیرون میره خالی از گپ و رنگ نیست. تشویشای روی برش پیدا میشه. نمی اخده آینه از همه چیز گوشه میسازه. احساس حقارت به خود میکنه.
به همین ترتیب یاسمین یوسفزی قبلا کارمند یکی از اداره های دولتی به این نظر است که عوامل عمده در رابطه با این گونه بی‌توجهی شوهران در سفر رفتن و رها کردن زنانشان در حالت بی‌سرنوشتی می توانند دخیل باشد که این دلایل را از زبان خانم یاسمین می شنویم.
مرد در قسمت خانم به تفاوت می باشد. شاید علتش ازدواج اجباری بوده باشد و شاید هم خانم دیگه داشته باشد بیرون از کشور. بسیار زیاد ما دیدیم و دیگه خانواده ها زیادتر علاقمند هستن که دختر خود باید با کسی که در خارج زندگی میکنه براز اونا بتیم. این یک نوع فخر هم میکنن. به کسی از این نیستن که اونا اونجا چی کار میکنن، یا که زیادتر علاقمند هستن که تمام فامیل خود امت رئیس سایسه به بیرون از کشور بکشن، ماهانه یا هر وقتی که ما به پول ضرورت داشتیم برای ما پیسه روان کنن. وقتی که اولاد با کمبود محبت مواجه شود، فساد از کجا به وجود میاد؟ خود مسئول فکر نمی کنن، میگن یگانه مسئولیت ما این است که باید پیسه پیدا کنیم. یکی از دوستای ما بود، پدرش تمام عمر خود در روسیه تیر کرده بود. وقتی که پدرش میامد، محبت که بین یک پدر و دختر میباشه اصلا بین از اینا وجود نداشت. این که پدر خود رفتار میکرد مثل که یک بیگانه آدم رفتار میکنن. اول خود کوشش نکنن که بالای دختر خود یا بالای بچه خانواده تحمیل کنن ازدواج. دوم، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود نباید دختر خود معامله کنن. واسه اون قبل از اینکه دختر خود به خانواده میتن، باید یک دفعه خوب یکی دیگر را بشناسن.
زن دیگری از یکی از ولسوالی های ولایت کابل که از مدت 6 سال به این طرف منتظر شوهرش بوده و در این مدت هیچ احوالی از وی نداشته است میگوید، وقتی شوهرش دوباره به خانه برگشت، دختر کوچکش از شناخت پدرش انکار کرد.
شوهرم بود دم طول 6 سال خارج از افغانستان رفته بود به کار کردن. وقتی که رفت، از اون روزی که از خونه برامد دیگه هیچ جوابش نداشتیم. 3 ماه عمل داشتم. وقتی دخترم تولد شد 3.5 ساله دخترم شد، دسترخوان نوار میشد، دخترم دعا میکرد پدرم بخیر بیاید. باور کو که کلاگی دستر دسترخوان گریه میکردن، حتی خود مرام گریه میگرفت. بعد از 6 سال باز آمد، دخترم پدر خود دید، گفتیم پدر تاسی بیخی یک قسم تعجب میکرد خی پدرم کجا بود که هیچ نمی آمد. ایران سعی میکرد که هیچ قسم پدر بود در طول 6 سال ما را ایلا کده بود رفته بود.
به همین شکل گل محمد پکتیغول میگوید که مردان زیادی از قریهشان به سفر رفتند که بعدن زن و فرزندانش هیچ حال و احوال از آنها ندارند، که حتی از این لحاظ جار جنجال های در خانواده هایشان با میان آمده است.
بسیار کسای ما هستند در اونی ولایت ها که یک دفعه که رفتن زنم داره، اولادان داره، دیگه اینا میره یا در قطر هست یا در دوبای هستم یا در سعودی، هیچ دمی قصه ننگ و ناموس و زن و اولاد خود یگان تش نمی باشد. و در این گپا آخر زیادش بدی و بدشمنی هم رسیده، این گپا زیاد به میریز سپیدا موی سپیدا هم رسیده و آششتن و دو مقابل طرف خواستن گفتن ای عمره شده دیگه اینجا ای بیچاره ششته و در هیچ یک جای ما مطور نیستن که این سفیدا موی سفیدا یک فیصله ملکا و کلانا بکنن و ای جای بگیرن. پشت گپ یا بسیاریش به ای گپا نمیگردم.
دین اسلام همچنان در رابطه با سفر مردان حدودی را مشخص ساخته است. محمد یونس یک تن از علمای دینی توضیحات را در این باره از نظر دینی ارائه می کند.
یک واقعیت عینی جامعه افغانی ما شما است که اکثر به اساس رواج‌های نادرسته که در مصارف ازدواج می‌داریم، خیلی در قریه و در قصبات ما همین یک فرهنگ وجود داره که بعد از عروسی متصلا مرد خانه میره و بیرون تا پول و مخارج را که به مصرف رسنده امور را که قرضای خود می‌خلاص کنه. اگر موضوع در حد رضایت باشه خب اشکالی نداره، اما وقتی که موضوع برمیگرده به حکم شرعی یا در صورتی که زن به عمی مفارقت شوهرش راضی نباشه یا در صورتی که حداقل شوهر به تفاوت هم باشه که با خانم اینجا بنام کرده باشه، در حقیقت یک ظلم است، باز جلوی نمی ظلم شریعت اسلام می گرفته. در موضوعات اخلاقی شریعت اسلامی در زمان حضرت عمر بن خطاب مدت غیابت بین زن و شوهر تقریبا 4 ماه گفته. راجع به این انتظار باز هم در بین فقها نظریات متفاوتی وجود داره.
اما وقتی به سبب بی‌توجهی و یا کدام علل دیگری شوهر بیشتر از مدت معین از زن و فرزند دوری می گزیند، مرد در این حال چی مکلفیتی دارد و از نظر فقه و حقوق فسخ و دوام پیوند این گونه زن شوهران از چی وضعیتی برخوردار است؟ در این مورد معلوماتی را در یک مصاحبه که با عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم می شنوید. آقای فرید در آغاز صحبت‌هایش در مورد عمده‌ترین عامل این که چرا شماره از مردان زمانی که به سفرهای کاری به کشورهای دیگر می روند بعدن حال احوال از زن فرزندش نمی گیرند گفت،
به نظر من دلایل زیاده برای رفتن شوهران به سفرهای کاری طولانی ولادرک شدن یا تنها ماندن زن و فرزندانشان در کشور وجود دارم. اما از جمله دلایل اصلی را میتونیم ازدواجهای سنتی در افغانستان حساب کنیم. ازدواجهای سنتی در افغانستان شکل ترکیب و تنظیم میشه که در این ازدواجها رضایت دو طرف، رضایت فرزند پسر و دختر قابل اهمیت بر فامیلا نیست. دختر و پسری که به عقد ازدواج در می آیند، این دختر و پسر از لحاظ روحی و روانی به این ازدواج آمادگی ندارند. هدف ازدواج، هدف تشکیل خانواده را نمی دانند و اکثرا بدبختانه که زیر سن قانونی هستند. در این ازدواج ها پدر و مادر اصل کار هستند. پدر و مادر بدون رضایت فرزندان خود میرن، یک دختر انتخاب میکنن و دخترم در اکثر خانواده های افغانستان توان ازیره نداره که برای پدر و مادر خود بگویه که من با این پسر عروسی نمی کنم. بناهن عروسی ها به شکل سنتی برگزار میشه. در این گونه عروسی ها دختر و پسر از یکی دیگه شناخت قبلی ندارن، یکی دیگه خود نمیشناسن، اصلا دستنی نیستن که فکر عروسی کردن بکنن. بناهن بعد از انجام از این عقد ازدواج اکثرا پسرها با نارضایتی به سفرهای کاری طولانی مدت میرن و به خاطر که هیچ هدفی بر تشکیل خانواده نداشتن و از عروسشان خوششان نمی آمده یا رضایت به عروسی نداشتن، لادرک میشن و به افغانستان بر نمیگردن. دلیل دوم هم وضعیت بد اقتصادی در افغانستان است. کمبود شغل در بازار افغانستان است. خوبی کمبود شغل و وضعیت بد اقتصادی روز به روز وضعیت وخیمتر و بدتر شده میره. چرا؟ در افغانستان حاکمیت مردمی وجود نداره که دلش به مردم بسوزه و بالاخره شغل ایجاد کنه. خوب این هم باعث از این میشه که اکثرا خانواده ها فرزندان خود بر سفرهای کاری به کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس بفرستن و بازم یک فرهنگ غلط در اکثر خانواده وجود داره که فرهنگ غلط ای است که خانواده اکثرا کوشش میکنن که فرزندان خود قبل از اینکه به سفرهای کاری روانشان میکنن به عقد ازدواج کسی در بیارن. خوب این عقد ازدواج میتونه من حیث حلقه وصل فرزند سفر کرده با افغانستان یا حلقه یادام دوباره آمدن و یا ادامه کمک های مالی و خرچ و مصرف نکردن درآمدهای مالی به دست آمده از کار در بیرون کشور باشد. خب همونطور که گفتیم به این ازدواج ها هدف ازدواج رضایت طرفین، سن و سال طرفین اصلا مورد توجه نیست و توجه ای است که امی ازدواج یک حلقه یا دامی باشه برای دوباره آمدن فرزندا یا کمک مالی که ای هم اکثرا فرزندا را مجبور میکنه که لادرک شوند و دیگه هیچ ارتباطی با فامیل خود نداشته باشند. در بعضی از موارد هم پدرها و مادرها فکر میکنن که به عروسی دادن دخترانشان و عروس آوردن برای فرزندانشان مسئولیت از دشانهایشان و تلاش میکنن که مسئولیت بدون در نظر داشت عاقبت‌های بد از این رقم عروسی ها این مسئولیت از گردن خود خلاص کنن، دخترهای خود به شوهر بتن و بچهای خود عروس بیارن بدون در نظر داشت عواقب بدش. ناراحت کننده ترین مورد به این و عروسی ها و در این موضوعات ای است که خانواده ها حقوق دختران و زنان خود اصلا در این ازدواج ها مورد توجه قرار نمیتن و این رقم ازدواج ها نقض سریع حقوق زنان و دختران افغانستان توسط خانواده ها، توسط پدرها و مادرهایشون هستند.
خب آقای فرید، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. از نظر شما دوری این گونه مردان یا همان شوهران از خانه و زن فرزند چی مشکلاتی را ایجاد کرده میتونه؟ چون همه مسئولیت خانه و مراقبت از فرزندان به دوش زن واگذار میشه.
خب خیلی واضح است که این لادرک شدن ها و دوری ها باعث به وجود آمدن مشکلات زیاد روحی و روانی در بین زنان و مردان میشه. اما وجود از این مشکلات در بین زنان و کودکان خیلی زیاد است، یعنی اضرار از این دوری باعث مشکلات خیلی زیاد روانی در بین کودکان و زنان میشه. متاسفانه در کشوری که زنان و کودکان افغانستان به خصوص زنان و دخترانی که در مناطق دوردست زندگی میکنن دسترسی به خدمات عمومی صحی ندارن، چگونه این زنان و دخترها بتانن دسترسی به خدمات صحی روانی داشته باشن؟ بنابراین در اکثر موارد یا شاید در زیاد مواردی که زنان و کودکان در معرض مشکلات روانی، روحی و روانی قرار می گیرن، حتی این مشکلات روحی و روانی باعث گرفتن جان زنان و کودکان در افغانستان می شه. دومم می تانه قرار دادن زنان و کودکان خانواده ها در وضعیت بد اقتصادی باشه که این می تانه زنان و کودکان در معرض خطر استفاده جویی افراد بد جامعه و مجبور ساختنشان به انجام کارهای خلاف میل و خواست باطنیشان بسازه و این کارها می تانه شامل گداییگری، شامل حتی استفاده جنسی و تنفروشی هم باشد. از همپاشی از این خانواده ها و رشد کودکان عقده‌ای و فامیلای شکنندن میتونه از نتایج دیگه از این دوری اولادرک شدن ها باشد.
بله، آیا دوری زن و شوهر میتواند مشکلاتی را در زندگی شخصی و مشترکشان به بار بیاره؟ و آیا زنان در این وضعیت که شوهر سالها نه احوال و نه پول میفرستند میتوانند در صورت غیابت طولانی مدت شوهرشان ازدواج دوم بکنند؟
با وجود محدود بودن راهای حل خلاص شدن زنان و دخترانی که در این مشکل قرار دارن، بعضی از عادات و رفتارهایی است که این مشکلات بر زنان و دختران افغانستان بیشتر می سازن. مثلا بدبختان زنان در افغانستان با پیروی از فرهنگ و سنت‌های غلط سالها پای اقدام می مانن و هیچ گاهی به خاطر حق خود صدا بلند نمی کنن. دوم، در شرایط کنونی که افغانستان در یک خلأ یا خالیگاه قانونی و حقوقی قرار دارن، محاکم افغانستان و دسترسی به عدالت بر زنان و دختران افغانستان خیلی محدود است، مردان خانواده زنان و دخترانی که در این مشکلات هم افتیدن دختران زنان خود کمک نمی کنن. اکثرا به خاطر مسائل سنتی و مسائل قبیلوی دست به کمک زنان و دختران خود نمی زنن. با این همه راه های حل وجود داره. یکی از راه حلی است که زنا بایی که دسترسیشان به عدالت و به محاکم محدود است میتونن به این محاکم درخواست طلاق و سبب ضرر بکنن. هرگاه شوهرهایشان مرگ شوهرهایشان قطعی شده یا فوت شوهرهایشان قطعی است میتونن به این حالت هم درخواست طلاق بکنن و در پهلوی از او مردان خانواده زنان و ای دختران میتونن زنان و دختران خود کمک کنن و زنان و دختران خود از این بدبختی خلاص بکنن. تا هیچ گاهی دیگر زنان و دختران افغانستان
به خاطر رفتار غلط و سنت ها و فرهنگ های غلط افغانستان قربانی از این بدبختی نشد.
چی فکر میکنین هرگاه شرایط کاری مناسبی در افغانستان وجود داشته باشه و این مردان که عمرشان در مسافری و در بدری در کشورهای بیگانه به خاطر کار کردن سپری میشه و از سوی هم همسرانشان در انتظار شوهر خوبترین عمر خود سپری میکنن، آیا فراهم آوری زمینه های کاری در افغانستان میتونه از این گونه مسافرت های کاری و تباکن مردان جلوگیری کنه؟
با باور کامل گفته میتونم که هرگاه اقتصاد افغانستان بهتر شوه، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا کنه و پیدا کردن کار بر جوانا و بر نسلی که میتونن کار کنن ساده تر شوه. البته کار با عزت، کار آبرومندی که جوانای افغانستان و خانوادهای افغانستان بتانن خرچ روزانه خود پوره کنن. یکی از دلایل عمده به سفر رفتن و لادرک شدن جوانای افغانستان کم میشه. البته میخوایم ایره خاطر نشان کنم که شرایط اقتصادی افغانستان بهتر نمیشه، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا نمیکنه تا افغانستان سایه به حکومت مردمی متشکل از همه مردم افغانستان نباشه، تا یک گروه خاص در افغانستان به زور تفنگ و چاقو حکومت کنند.
آقای عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، از صحبتهایتان بسیار زیاد تشکر. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلن به بازار عرضه شده. خانم مومند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی. لطف شما از که از بنده یاد کردیم، جهان سپاس ما در خدمت است.
خب از اگزمی شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسان دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و با اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما میفهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت از او استحکام میبخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حال دخترها خون گریه میکنه.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جایی برسانن؟
من مطمئن هستم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده با بالا اینا، من مطمئن هستم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار هستم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین ارزان میشه، خود یک معلم هم باید با دست خود مطالعه خود توسعه بده، کوشش کنه که کتابای دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه. و ما مطمئن هستم که دخترای افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم درسهایتان را ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بازه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میماندیم، ولی فضل خدا امید که مادرم معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و برای چند هم سنفی دیگه ایم که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب، مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضای سیاسی آشنا شوین، اوضای اجتماعی آشنا شوین و از این قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و من ازشون از این خاطر همیشه متشکرم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارن، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعضی درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنین بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانن؟
حالا به نظر من نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیش نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این را خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن، مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار هستم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان، در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
من متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بودباش ما جوی شیر بود. بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود وطن. و در سال ما در ابتداد مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر ای که نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد. با همو جنگ ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بودباش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفت یکی دادم ها که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته‌ای را که من دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته‌ای را انتخاب کردم که رشته دلخواهم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این من 3 سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خوب کار در محیط نروژ، در محیط اینا، و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستانها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این آخر من با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کسی دیگه بود. تا 3 فصلش ما اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا 3 فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. ما این مجله را با یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم فعال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که ما 8 سال با یک نشریه دیگه که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو. 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و 1 صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته، که البته کشتزار سوخته اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباوون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات، به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین، چی پیغام را میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود، و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت، ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست، مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگزنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این نشرات را شروع کردین، با چی هدف این نشرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستون که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم. چون در اواخر ما شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میتونه، ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه‌های اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم بر رکود رفت. و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازشان ما هستم و مدیر مسئولم، عدد ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی ما خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به می خاطر من هدف خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب های را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از این که چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن، یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات، باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین. درباره از امی هم بگویین و درباره از این که چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن باشی ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی برای خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به این خاطر بعد از یک 4-5 سال کار که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقه‌مند شدم و به این رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حال معلم هستم. من واقعا از کار خود راضی استم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا، از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خدا باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه مادرم این کشور در ناروی هست.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کاری مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیداگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان ها رو میفرستادم و لطف میکردن، نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در او وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده‌های محترم افغان از فرنگی‌ها برام گفتن که کار کوک نوشتایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور برای یک ده. تصمیم گرفتم با اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان‌های کوتاه است به نام رنگ‌ها. بعد تب طنزی هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم 2 سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم. بخاطر ای دو کتاب ما آنچنانی که میخواستم تشویق نشد و مردم کتابخان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلی قوی برخورد میکنن. با ما خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما هم چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیست دروز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعضی طنز هایی که شما نوشتم یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و امیل از کل داستان ها یادم نیست بازی چه شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترای خردسنه برای مردای کلان سن ازدواج میکنن و همیگونه چیزها و زیادتر داستانهای ما برگرفته از حوزه‌های محیطی در افغانستان بوده. طنزها هم که البته کار یک طنزنویس زیادتر، من خود طنزنویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنزنویس اینه نیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادیست، طنزهاییست که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زن های خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زن هایی که خودشان هم خشونت را به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته‌های شما برای من این لحظه بسیار جالب شد و چون همین لحظه در افغانستان همین حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و همین داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک و سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورسن خدا به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضه او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. من بچه خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنس میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خود می کنوینسیون کودک در کنوینسیون کودک ژنو میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنین که یک کودک میایه با یک جست زن عروسی شده برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. می فهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا دردنده است.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترهای جوان افغان توصیه می نمیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان استین، ولوی در کشورهای میزبان استین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترهای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه‌هایی را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عزیز که سانی ندیدم، ای لیلی عزیز که سانی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم. آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، باز به گلشن بیا آب رخ گل بریز، شانه به کابل بزن سنبول پریس. میکنم تکیه به زندگی مکن وفا نمی کنم این غم بی حیا مرا باز رها نمی کنم از من و ناله های من هیچ حیا نمی کند هیچ حیا نمی کند هیچ حیا نمی کند